بسم الله الرحمن الرحیم.
ایام رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و شهادت امام رضا سلام الله علیه هست. در محضر حضرت رضا هستیم. از ایشون کد بیارم و معیارهایی که فرمودن ببینیم که چیست. امروزی ترین، جهانی ترین معیارها، معیارهایی است که هر جای دنیا مطرح بشه و درست مطرح بشه به احترام این سخنان بلند میشن. خود حضرت رضا علیه السلام هم فرمودن که اگر سخنان ما رو، معارف ما رو، مخصوصا معاریز کلامنا، یعنی اون گوشه ها و اون نقاط حساس حرفای ما رو درست منتقل کنید، درست مطرح کنید، لتبعونا الناس، لتبعونا کل بشریت دنبال ما را میفته. این حرفا حرفای جهانی است. این حرفا مال یک قوم و قبیله و نژاد خاص، زمان خاص، مکان خاص نیست. اگر درست منتقل کنید این مفاهیم رو، اینا جهانی است. لتبعونا، اغلب ملت‌های جهان تبعیت میکنن، قبول میکنن، چون این حرفا هم منطقی است، عقلانی است، هم اخلاقی است و به نفع همه بشره. حالا یک نمونهش رو شما تو همین قضایای غزه دیدید که 400 تا دانشگاه امریکا و اروپا با اینکه اونجا خط قرمزشون اسرائیله، ولی دانشجوها ریختن بیرون و همین شعارهایی رو دادن که 40 ساله فقط تو ایران این شعارها داده میشد، هیچ جای دنیا نمیشد، اینا ممنوعه. یعنی آتش زدن پرچم آمریکا و اسرائیل و مرگ بر آمریکا و اسرائیل گفتن به عنوان فرعون‌های این عصر در هیچ کشوری اینا قانونی و مرسوم نبود، فقط تو ایران جرأت بود. حالا خب امروز جهانی شد، یعنی در 120 کشور دنیا پرچم آمریکا و اسرائیل آتش زدن، تو خود امریکا پرچم آمریکا و اسرائیل و تو خود اسرائیل پرچم اسرائیل رو آتش زدن. همون شعاره که اینجا میگفتن، شما دیدید تو فضای مجازی که یه اتفاق هم توی یکی دو تا دانشگاه در امریکا افتاد، هم در ایتالیا، هم در ژاپن، توکیو، که به فارسی دانشجوهاشون به فارسی شعار مرگ بر آمریکا دادن. دیدین اینو؟ خب اینا یعنی چی؟ این یک مصداق همون که اگر شما درست حرف بزنید، درست عمل کنید، الناس لتبعونا، کل بشریت را میفته دنبالتون. اصلا این انقلاب جهانی آخر الزمان که یک انقلاب در سطح جهان به رهبری حضرت مهدی عجل الله فرجه شریف، یک مصداقشه که یکی گفتن انقلاب، بزرگترین انقلاب تاریخه. همه حکومت‌های فاسد و ظالم جهان سرنگون میشن، اما به دست ملت‌ها، به دست مردمی که زیر پرچم عدالت جمع میشن. حالا یک گاهی تصور میکردیم که چجوری میشه کل دنیا ملت‌ها بیان زیر پرچم یک کسی همه جا یک حرف رو بزنن. نمونه های کوچکترش الان دارید میبینید. همین رو اگر هزار برابر کنی، صد برابر کنی، کاملا یک انقلاب در سطح جهان و بعد تشکیل یک حکومت عدل در سطح جهان کاملا معقوله و شدنیست. حالا بعضی از اون ملاک‌ها رو من میگم شما داوری کنید که این ملاک‌ها و معیارها مال هزار و خورده ای سال پیشه اینا گفته شده و مال او جامعه خاصه، یا اینا معیارهای جهانی و جاودانه است، یعنی هم ابدیست، زمان نداره، هم بین المللی است، مکان نداره. با توجه به این که مردم سالاری فقط این نیست که از مردم بپرسی که آیا شما راضی مثلا این شخص شهردارتون بشه، نمایندت بشه، رئیس جمهورت بشه، چی بشه، یا راضی نیستی، فقط این نیست، بلکه باید کسانی که میان سر کار، حتی اگر میتونه رأی بگیره از مردم قبولش داشته باشن، ولی صلاحیت نداره برای مدیریت، عرضه نداره، علم و آگاهی و مهارت در او کار رو نداره، عدالت برای او کار رو نداره، حتی اگر رأی داشته باشه بازم حق حاکمیت نداره. ببینید چقدر مهمه، یعنی خط قرمز رعایت حقه، حق الله و حق الناس. اگر رأی همه رو داشته باشیم ولی این ملاکات نباشه، بازم مردم سالاری دینی نیست. مردم سالاری هم اگه باشه مردم سالاری دموکراسی غربی و شرقی و ایناست. حالا اون شاخصه ها رو من چند تا عرض بکنم، اول از پیامبر اکرم عرض بکنم و بعد منظر حضرت رضا علیه السلام، چون بعضیا اینا رو به عنوان رهبران معنوی قبول دارن، به عنوان رهبران سیاسی یا رهبران تمدنی جامعه ساز نظام ساز یا توجه ندارن یا قبول ندارن اصلا. یعنی شما کم نمیبینید همه جای دنیا آدمایی که شخصا مذهبی هن، حالا جهان اسلام یا غیره. در جهان اسلام اهل زیارت هم هست، اهل عزاداری هست، حتی عبادت فردی هم انجام میده، اما هیچ برداشت جمعی و اجتماعی از دین و معنویت نداره. یعنی مسائل اجتماعی و زندگی واقعی، یعنی بازارش، خانوادهش، نهادهای حاکمیتیش، سیاستش، اقتصادش، فرهنگ عمومیش، تعلیم و تربیتش، جدا از مذهب و معنویتشه. جداگانه شخصا معنویه، میره کلیسا، میره اینجا، میره حرم، اما ارتباط این معنویت شخصی با معنویت اجتماعی، با ارتباطش با عقلانیت، ارتباطش با عدالت معلوم نیست چیه. و اتفاقا یکی از نخستین و مهمترین مبانی اسلامی، انقلاب اسلامی همینه. من از همین تعبیر شروع بکنم که رسول خدا فرمودن من مات و لیس له امام یسمع له و یطیع مات میتتا جاهلیه. فرمودن اگر شخصا آدم مذهبی هستید، خدا رو قبول دارید، پیغمبر رو قبول داری، بله آدم متدینی شخصا، اما جبهت معلوم نیست. در جبه بندی حق و باطل، عدل و ظلم حضور نداری، بی طرفی معلوم نیست. تو دنبال کدوم مکتب، کدوم مسلک، کدوم اردوگاه را افتادی؟ پشت سر کیا داری حرکت میکنی؟ رهبرت، رهبرانت کیا هم؟ بگی ما به این چیزا کار نداریم، من دارم نماز میخونم، زیارتم میرم و اینا. پیامبر فرمودن اگر در این حالت بمیری انگار قبل از اسلام مردی، مرگ جاهلیت. این خیلی تعبیر مهمه. این جواب خیلی ها هست، از جمله جواب اونایی که میگن ما متدینیم اما خب دین به سیاست چیکار داره، دین به اقتصاد و بازار و اینا چیکار داره، دین به خانواده چیکار داره؟ ما سبک زندگیمون جداست، بله در مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اینا، اما شخصا ما آدم معنوی، ما خدا اینا قبولیم، نماز هم میخونیم، روزم هم میگیرم، زیارت هم میرم، همه کار رو میکنم. باز پیامبر اکرم میفرماند این مرگ مسلمانانه نیست، مسلمان نمردید. این تفکیک غلطه، باید روشن باشه تو چه جبهه ای هستی. اگر مذهبی هستی اما لیس له امام، امام نداری، رهبرت معلوم نیست کیه، تو کدوم جبهه ای، با کی، بر کی هستی، نقش تو چیست؟ میگه من به هیچ کار ندارم، من بی‌طرفم، من تو این جبهه بندی ها من نیستم، برام مهم نیست که چه اتفاقی میفته در جهان اسلام، نه غزه، نه لبنان، نمیدونم نه کجا، نه کجا. بعدم به دروغ میگه فقط ایران، چون کسی که اینقدر خودخواهه و میگه به درک هر جای دنیا هر ظلمی فسادی علیه مسلمین مستضعفین بیچاره ها بشه، این بچه هایی که تو غزه دارن تکه تکه میشن به ما چه؟ این تفکر خودخواه که خودش رو مرکز عالم میدونه و همه دنیا نابود بشن براش ارزش نداره. طرف میگه من میخوام برم المپیک مدال بگیرم ولو با ورزشکار اسرائیلی بازی کنم، دست هم دیگه رو بگیریم و هم روبوسی کنیم و ورزش از سیاست جداست، من میخوام مدال بگیرم، مدالی که آغشته به خون هزاران هزار کودک و ایناست، مدال میخواد، میخوام فیلمی ساختم سینما میخوام برام کف بزنن، کار ندارم که ظالم و مظلوم اینا، من به این چیزا کار ندارم. هنر، ورزش، علم، اینا همه رو من جدا از مسئله هدف معنوی و نگاه مذهبی میدونم، اینا ربطی نداره به مذهب. خب اولین مسئله، پیامبر اکرم میفرمون مسلمان نیستی، مسلمان نیستی. اگر شخصا مسلمانی مذهبی اما معلوم نیست تو کدوم خطی، تو کدوم جبهی، با کی، میگه من بی‌طرفم. میگه آقا رهبر، امام. میگه ما فقط امام، امام جماعت رو میشناسیم که پشتش نماز بخونیم دیگه، امام دیگه لازم نداریم. خب پیامبر میفرمان که این اگه این تو این با این تفکر بمیری، این مرگ جاهلیته. انگار اسلامی در کار نیست، انگار قبل از اسلامه. مثل کفاره، مثل مشرکین مردی. اصلا یکی از دلایلی که ما به عنوان دیندار، فرد دیندار و جامعه دیندار، مسئولیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی داریم یا نداریم، این یکی از اصلا اختلافاتیه که اگر قبول کنی داری، این مفهوم انقلاب اسلامی و انقلاب و مردم و فلان و اینا معنی دار میشه. اگه میگی نه معنی نداره، میگی یعنی چی اصلا، ما به چی چه کار داریم. این معیار اول. معیار دوم در مبانی انقلاب اسلامی، پیامبر اکرم فرمودن هیچ کس در امت اسلام، جامعه اسلامی، حق نداره هیچ کاری رو، هیچ مسئولیتی رو به عهده بگیره در حالی که تخصص او کار رو نداره. این معیار دوم. اینا فرمایشات پیامبره. لا تسلح الامامه، لا تسلح الا لأهلها. هر نوع امامت، یعنی هر نوع رهبری، هر نوع مدیریتی، هر کس هر جا میشینه برای بقیه تصمیمی میخواد بگیره، تصمیم سازه، تصمیم گیره، اگر صلاحیت هم علمی هم عملی و اخلاقی برای اون کار رو ندارد، حق نداره، حرام شرعی است، از شرابخوری و قماربازی و فساد و دزدی و اینا بدتره، یک گناه اجتماعی است. ممکن کسی که من گناهان فردی نمی کنم، عرق نمی خورم، قمار نمی بزنم، کشف حجاب نمی کنم، فلان نمی دونم، دزدی شخصی، حالا دزدی که اجتماعی میشه، نماز میخونم، چه میکنم اینا. اما مسئله حق الناس برای من موضوعیت نداره. اینکه مناسبات اجتماعی، سبک زندگی اینا چه ربطی داره به شعارا و مبانی دینی، اینا برای من ربطی نداره. پس اصل صلاحیت در پذیرش هر نوع مسئولیت. یعنی اگه فردا شما شیر تو شیر دیگه، یه وقتی دی فردا هم شما هم شدین جزء مسئولین، اگر فردا یک کسی به شما پیشنهاد کرد آقا جناب علی بیا فلانجا رئیس شو، رئیس یک اداره، یک کاری، خودت میدونی که به درد این کار نمیخوری، اگر بپذیری خائنه. حالا شما ببین اونایی که میرن دنبالش، اینو ببین، اون رو ببین، خالی بندی، دروغ، وعده، پارتی، فلان، پول، اینا که یک جایی رئیس بشن. حالا یک قدم جلوتر، پیامبر میفرمان که اگر صلاحیت داری، یعنی تخصص داری، متعهدم هستی، خودت هم دنبالش نرفتی، بهت پیشنهاد شده، اما و فیهم من هو اعلم منه، میدونی که تو شایسته ترین آدم نیستی، فلانی و فلانی از تو برای این کار شایسته ترن، اگر فراخوان کنی، تلاش کنی برای که به اون مقام برسی، یا بهت پیشنهاد کنن و تو قبول کنی. فرمودن که لم ينظر الله الیه یوم القیامه، در قیامت اهل جهنمی، خداوند نظر رحمت به کسانی نخواهد کرد که دنبال ریاست طلبیان، ریاست طلبان. اینم معیار دوم. شما اینا رو هر جای دنیا بگید میپذیرن، حالا عمل نمی کنن چون که خود ما عمل نمی کنیم گاهی، ولی همه می پذیرن. ملاک ها معیارهای عقلی و اخلاقی است، انسانی است. مردم سالاری واقعی یعنی اینا، یعنی بگیم من هیچ جا نمی نشینم که برای مردم تصمیمی بگیرم در حالی که می دونم از من افرادی هستن برای این کار تخصصشون بیشتره و تعهدشون بیشتره و قبول نمی کنم این مسئولیت شد. این مردم سالاری اینه. و الا ممکنه با ظاهر دموکراسی کسی خودش می دونه که شایسته ترین فرد نیست، ولی یه جوری حرف می زنه، وعده و صحبت و ارتباطات و اینا که رأی میاره. اصلا بیشترین رأی را ممکنه بیاره تو شهرستانش، تو هر منطقه، ولی خودش هم میدونه که این شایسته ترین فرد نیست. طبق اون مبانی دموکراسی غربی الان مردم سالاری دیگه، طبق مبانی اسلامی هنوز مردم سالاری نیست. پیامبر اکرم فرموده من دع الناس الی نفسه، هر کس مردم رو به سمت خودش دعوت کنه، فراخوان کنه، هی بیفته جلو، من میخوام رئیس شم، منو به من رأی بدید، منو نصب کنید، با فلانی ارتباط بزنم که یک جایی یک پست حکومتی چیزی بگیرم. فرمودن هر کس مردم رو به خودش دعوت کند و فیهم من هو اعلم من، در حالی که در اون جامعه، در اون جامعه، در اون شهر کسانی هن از اون شایسته ترن. تازه اینجا پیامبر نمیگن این شایسته نیست، میگن شایسته هست اما شایسته تر از او هم هست. بازم داره تبلیغات میکنه برای خودش. فرمودن این ملعونه، مرحوم، مرحوم نیست، ملعون است. چون اون یکی که از تو شایسته تره، او حقوق مردم رو بهتر تأمین میکنه، مشکلات مردم رو سریعتر حل میکنه، عدالت رو زودتر اجرا میکنه. اصل سوم، هیچ نوع تبعیض نژادی، قومی، طبقاتی پذیرفته نیست. پیامبر اکرم فرمودن که ایها الناس، مردم، بشریت، ان ربکم واحد، همه یه خدا دارید، خدایانی در کار نیست که او به یه خدای ما از خدای شما بهتره، مهمتره. فرا خدای من و تو اینیست، یک خداست، خدای همه ما. یعنی به نام خدا تبعیض نکنید. هر قبیله یک خدای، خدایان مختلف، یک خدا بیشتر نیست. و همه شما، ان ربکم واحد، پروردگار همه شما یکیست، از هر نژادی که هستید. یعنی چی؟ یعنی الان 7-8 میلیارد انسان رو کره زمینه، پیامبر اکرم دارن میفرمان که شما هیچ تفاوتی با هم ندارید، نژادتون فرق میکنه، قومیتتون، رنگ پوستتون، تیپ به لحاظ ژنتیک، جسم و اینا، اخلاقاتون، اعصابتون، زور بازوهاتون، قدتون، رنگتون با هم متفاوت، زبانتون فرق میکنه، نژادتون فرق میکنه، اما همه شما برادر و خواهرید. و این تعبیر خیلی مهمه، ان اباکم واحد، همتون فرزندان یک پدرید، یک مادرید. یعنی پیامبر دارن میگن همین الان کل بشریت همه با هم خواهر و برادرین، نه الان، حتی میلیاردها انسانی که قبل از ما زندگی کردند و مردند و میلیاردها آدمایی که وقتی شماها میمیرین بعدن میان، ما با همه اونا همه با هم خواهر و برادریم. این هم مسئله دوم. پیامبر میفرمان انسانی و جهانی بیندیشید، کل بشریت خواهر و برادرید. نژاد من اینه، قومیت من اینه، زبان من اینه، طبقه ما، جنسیت ما، هیچ کدوم از اینا فرمودن در انسانیت دخالت ندارد. اینکه شما زنی یا مردی، اینکه شما سفید پوستی، سرخ پوستی، زرد پوستی، سیاه پوستی، شرقی، غربی، شمالی، جنوبی، اینا هیچ چیز نیست. ان اباکم واحد، کلکم لآدم و آدم من تراب، همتون یک سررخ دارید، یک پدر و مادر بود و او از خاک بود، و او از خاک بود، خاکی باشید. شما منشأتون خاکه، بعدن هم که میمیرید همه تون خاک میشید، بدنت توی عالم ماده و طبیعت، خودتون وارد عوالم بعد میشید، اما بدنتون میشه همین سنگ و خاک و اینا. همین سنگایی که زیر پاتونه ممکنه 200 سال پیش اینا دست و پای آدمایی بود، فردا هم کله شما و شکم تو پا تو اینا تبدیل به خاک میشه، باش آجر درست میکنن، دیوار خونه ای رو میسازن اینا. باز اونا میان، اونا نمیفهمن که این در و دیوار قبلا آدم بودن، بدنش. پیامبر فرمودن دو چیز رو بفهمید، یکی حق نداری بگی شهر من مهم شهر تو نه، قومیت من ملاکه، ما بهترین قومیتیم، بقیه قومیت ها رو توهین کنی. قرآن فرماد لا تسخر قوم غوما، هیچ جمع گروهی حق ندارن هیچ گروه دیگه ای رو مسخره کنن. این جوکایی که میسازن برای هم دیگه، اهل فلان شهر یکی گفت فلان، فلانی از فلان قومیت، فلان مسخره میکنید هم دیگر رو. پیامبر فرمود، قرآن میفرماد حرامه، هیچ گروه انسانی حق ندارن هیچ گروه انسانی دیگه ای رو مسخره کنن که اینا فلان قومیتن، زبانشون رو مسخره کنید، نژادش رو مسخره کنی، توهین کنی، یا بگی که حقوق این قوم از اون قوم باید بیشتر باشه، این قبیله از اون قبیله، این نژاد از اون نژاد. پیامبر فرمود این حرفا نیست، اینم یک از مبانی انقلاب اسلامی بود. فرمودن که همتون فرزندان یک پدر و مادرید، اونا هم از خاک ساخته شد بدنش، یعنی به لحاظ مادی همتون با همین خاک تفاوتی ندارید به لحاظ مادی و همه مساوی هستید. خب پس تفاوت در چیست؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کس انسان تر است اتقا یعنی با تقوا تر، تقوا یعنی خود کنترلی، هر کس خودش رو بهتر و بیشتر میتونه مدیریت و مهار کنه که تصمیم هاش و رفتارش پشت به حق و پشت به خدا نباشه، یعنی با تقوا تر باشه، اونا از بقیه با ارزش ترن. یعنی ارزش شما به جسم شما که جنسیت، رنگ، قومیت، طبقه اقتصادی چه، این همه به جسم مربوطه. جسم شما ملاکه ای که کی بهتره کی بدتره. مثلا چاقا خوبن لاغرا بدن یا لاغرا خوبن چاقا بدن، نمیدونم اونایی که شرق به دنیا آمدن شرق ایران اونا بدن یا خوبن، اونایی که غرب بودن خوبن یا بدن، اینا اینا فرمودن از این تمام این تقسیماتی که میکنید تقسیمات مشرکانه و غیر انسانی است و غیر الهی است، شما یکی هستید. تفاوت چیه؟ فرمودن هر کدومتون آدم ترین، اونایتون که انسان ترن بر رفتارشون مسلط ترن، اونایی که حق خدا و حق مردم رو بیشتر رعایت میکنن، اونا از بقیه با ارزش ترن. یعنی اگه میخواید مسابقه بذارید، مسابقه در معنویت و عقلانیت بگذارید، نه مسابقه در مادیت. و بعد فرمودن که لیس العربی علی عجمی فضل الا بالتقوا، چون آخه یه عده پیدا شدن گفتن پیغمبر عرب بوده، بنی امیه این کار کردن، اول که با پیغمبر مبارزه میکردن تا مکه فتح شد، اینا از ترس مسلمان شدن، در رأسش همی ابو سفیان و معاویه و اینا، مسلمان واقعی نبودن اینا، تسلیم شدن دیگه، شکست خوردن تسلیم شدن. بعد که مسلط شدن، خب 50-60 سال 50-40-50 سال بعد از پیامبر حکومت افتاد دست همینا، وقت بنی امیه نجات پرست بودن، میگفتن چون حالا ما عربیم پیغمبرم عرب بوده، عرب و غیر عرب مساوی نیستن، و بعضی جنایاتی که در ایران و در بعضی کشورهای دیگه کردن به نام اسلام همین بنی امیه بودن که اینا قبل از همه با اهل بیت خود پیغمبر جنایت کردن، یعنی همینایی که امام حسن و امام حسین رو کشتن همینا حاکم بر جهان اسلام شدن و به نام اسلام هم در داخل سرزمین حجاز و عراق و شام، هم در سطح کشورهای جوامع غیر عربی که مسلمان شده بودن ظلم کردن و به نام اسلام ظلم کردن. خب اینا همین هایی که تمام ائمه رو همین ها کشتن. طبیعی اینا در ایران و غیر ایران جنایاتی میکردن برای که سرکار بمونن، داخل خودشون هم میکارو میکردن. میگفتن عرب بر عجم مقدمه، بین عرب هم میگفتن همه عرب نه، قبیله ما بقیه عرب هم آدم نیستن. تو قبیله شون هم میگفتن خانواده ما، تو خانوادش هم حتما میگه خودم دیگه. خودخواهی از اینجا شروع میشه، اول میگی نژاد ما از بقیه بهتره، نژاد پرست. چه بگی عرب از غیر عرب بهتره، چه بگیم آریایی از غیر آریایی بهتره، یعنی چی؟ مگه تو نژاد تو انتخاب کردی؟ اصلا تو چه کاری بودی؟ مگه تو سرزمین تو انتخاب کردی؟ مگه تو قومیت تو، زبان تو، رنگ پوست تو، مگه تو انتخاب کردی؟ چیزی که تو انتخاب نکردی حق نداری نه افتخار بکنی بهش نه ننگی داشته باشی. افتخار و ننگ به اون تصمیمایی که خودت میگیری. الان شما اینکه کی مرد به دنیا آمده، کی زن، کی تو کدوم خانواده، چه زمانی به دنیا آمدی، چرا چند قرن پیش یا چند قرن بعد به دنیا نیامدی، در چه سرزمینی بودی، فلان، اینا که به ما ربطی نداره. هر کس به این چیزا افتخار کنه یا توهین کنه این احمقه. تنها چیزی که فخر و ننگه پیامبر فرمودن میزان انسانیت شماست، تقوای شماست. اینم اصل سوم. اصل چهارم فرمودن مسلمان کسی است که یک در برابر خدا تسلیم است، مردم هم از دست او سالمن. یعنی دو تا شرط داره، یک تسلیم در برابر حق باشی، هیچ جا با حق در نیفتی. دو، ببینید این تعریف مسلمان از منظر پیامبر، میفرمان مسلمان یعنی کسی که بقیه مردم از دستش سالم باشن، نه با دستش، نه با زبانش، نه با قلمش، نه با پولش به هیچ کس صدمه نزنه. مسلمان یعنی سلم مطلق، صلح مطلق با همه، بجز ظالمین و دشمنان حق. با اونا جهاد و جنگ، با ظالمین، با همه بشریت مدارا، برادری و خواهری. حتی اگه مسلمان نیستن باید حقوقشون رعایت کنید. پیامبر فرمودن به کافر هم نباید ظلم کنید. دقت کنید، فرمودن کافر یک انحرافی است، کفر یک انحرافه و به ضرر خودشه و به ضرر جامعه است. اما شما نمیتونید بگید چون مسلمان نیست، چون کافر است، من حقش رو پامال میکنم. فرمودن مسلمان حتی به کافر هم ظلم نمیکنه. با کفر مخالفی، با کفر مبارزه میکنیم. با کافر هم اگر ظلم کنه، تجاوز کنه، ستم کنه، با کافر هم مبارزه میکنیم. اما به کافر هم ظلم نمیکنیم و نباید بکنیم، چون ما معمولا عدالت هر جا به نفع خودمون قبول داریم، هر جا به نفع کس دیگه میشه به ضرر ما، اونجا ما دیگه خیلی عدالت خواه نیستیم، اونجا هممون آزادی خواهیم. ما خودمون تا وقتی نوبت به حقوق خودمونه عدالت خواهیم. معمولا گشنه ها عدالت خواهن، وقتی سیر میشی آزادی خواه میشی، دیگه به عدالت کار نداری، حالا میخوای آزادی، میخوام هر کار دلم میخواد بکنم. اینم اصل بعدی. پیامبر اکرم فرمودن هر کس بگه دیگران به من چه، ازت کمک میخوان، میگه ببخشید این مشکل خودته، مشکل این مشکل شماست. این جمله رو از تو فیلم‌ها یاد گرفتن، در فیلم‌های غربی طرف میاد گریه التماس نه خانم به من کمک کن فلان، میگه این مشکل خودته. پیامبر فرمودن هر کس به دیگران، به انسان‌های دیگری که کمک میخوان ازش بگه این مشکل خودته، کافره، مسلمان نیست. فرمودن هر کس ولو غیر مسلمانی که گرفتار بیچاره است، مضطره، از شما کمک میخواد از مسلمان ها. میگه آقا آمدن کشور ما رو اشغال کردن، ما نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم، به ما کمک کنیم. میگه اینجا سیل زلزله آمده، ما گرفتاریم، به ما کمک کنیم. اینجا قحطی آمده، به ما کمک کنیم. پیامبر فرمود اگر گفتی به ما چه فلیس به مسلم، من شما را مسلمان نمیدانم. یعنی کسی که درد بشر، درد انسانها رو نداره، انسانی و جهانی فکر نمی کنه، میگه بذار فلان شهر، فلان جامعه، فلان مردم، فلان خانواده له بشه. له شد که شد، به من چه؟ به من که صدمه نمیخوره، من که دارم زندگی میکنم. من اصبح، هر کس حتی یک روز رو اینطور سپری کنه، یک شبانه روز رو، لا یهتم به امور المسلمین، و بگه این که در بر سر مسلمان ها تو دنیا چی میاد به من ربطی نداره، هر چی میخواد بیاد، اهتمام نداشته باشه. اهتمام، نمیگن فکر نکن، دغدغش نداره، دغدغش داشته باشی، اهتمام نداشته باشی. اهتمام یعنی چی؟ یعنی اصلا مسئله برای جدی نباشه. بگه خیلی خب، حالا این هم جزء اخبار، بهت میگن که شما تو این شهری، اون محله بغلی یه مشکل پیش آمده، آبشون قطع شده، فلان شده، اینا میگه به من چه؟ بعد میگن تو خیابون تو محلتون اون کوچه این مشکل پیش آمده، میگه به من چه؟ کوچه ما که نیست. بعد تو کوچه شما میگن که خونه های اون ور کوچه الان این مشکل رو دارن، میگه خب اونا اون ور کوچه، ما که این وریم. بعد میگن حالا این وریا، میگه خب خونه ما که نیست، خب دارن از تو کمک میخوان. پیامبر فرمود اگر هر کسی از شما، چه شخصی، چه خانوادگی، چه شهری، چه جهانی، هر کس از شما کمک خواست و گفت یا للمسلمین، مسلمان ها به داد ما برسید، و بگه که ببخشید این مشکل خودتونه، فلیس به مسلم، مسلمان نیستی. ای آقا من نماز میخونم، مذهبی هم، زیارت میرم، عزاداری میکنم و اینا. پیامبر گفت هر کار میخوای بکن. وقتی انسانها و ملتها، جوامع بشری، خانوادهای دیگه برات مهم نیستن. آقا به امام رضا علیه السلام آمد طرف گفت ما شیعه ایم، فرمودن که تو شهرتون خانوادهایی هستن که گرسنه بخوابند و شما سیر باشید و بی خبر باشید از اونا؟ گفت بله، پیش ممکنه بیاد. فرمودن مسلمان نیستی، شما شیعه ما نیستی. گفتن اگر یه خانواده ای لباس مناسب ندارن، امام رضا علیه السلام اون ور شهره، بلند میشید میرید لباساتون رو باشون تقسیم کنید، لباساتو باشون تقسیم کنید، غذاتو باشون تقسیم کنی. گفتن اگه بیان در خونمون و کمک بخوان، ما در حد توان میکنیم، اما که ما پاشیم بریم ببینیم لباسامون و غذامون و اینا رو با اونا تقسیم کنیم، نه. امام رضا فرمودن شما شیعه ما نیستین، شما ما رو دوست دارین، خب ما هم شما رو دوست داریم، ولی شما تو خط ما نیستین. شیعه یعنی کسی که تو خط اوست. اینکه پیامبر فرمودن شیعه علی هم الفائزون، شیعیان علی رستگارند، اهل بهشتن، منظور از شیعه علی یعنی کسایی که خط علی رو میرن، نه کسایی که علی علی میگن. بگو هزار بار علی علی. پیاده هم از اینجا بریم زیارت امیرالمومنین، به زوارش هم آب و چای و اینا بدیم، بعدم بریم قبار روبی، ذریح امیرالمومنین هم تمیز و پاک و همه چی و اینا. بازم تو الان دوستدار علی هستی، اما شیعه علی نیستی. هنوز معلوم نیست تو فائز و رستگار باشی، باید به سبک علی رابطه همون، رابطت با خدا و با خلق باشه. اینی میگن شیعه علی، یعنی کسی که تو خط علی داره به سبک علی در حد توانش زندگی میکنه، یعنی تو سیاست علیوار، در عبادت علیوار، در کار و اقتصاد و عدالت علیوار، این میشه شیعه علی. این حتما اهل بهشت، هر کس این به این سبک تو این خط حرکت کنه. خب این هم فرمایش دیگه شون، من سمع رجلا ینادی علی المسلمین، هر کس صدای کمک رو بشنوه که یک کسی داره کمک میخواد، یک ملتی داره کمک میخواد، یک خانواده تو بستگان، تو فامیل کمک میخواد، و خودشو بزنه به اون راه، بگه ای نشنیدم، متوجه نشدم، فلیس به مسلم، مسلمان نیست. یعنی هر کس نگران دیگران نیست و میگه مشکل تو مال خودت، مشکل تو مشکل توست، مشکل ما نیست. این پیامبر رو کافر حساب میکنه. پیامبر میگن مشکل هر کس مشکل همه است، همه تون باید با هم باشید. حتی یه جا فرمودن تنها تنها هم نخورین. این آیه قرآن که میفرماد ای مؤمنین اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بله، یعنی همه با هم چنگ بزنید به ریسمان الهی و متفرق نشید. پیامبر به همین سبک فرمودن کلوا جميعا ولا تفرقوا. کلوا یعنی چی؟ یعنی تنها تنها نخورید، کلوا جميعا، همه با هم بخورید، هر چی هست همه با هم تقسیم کنید. یعنی سر سفره هم لا تفرقو، یه عده نرن یک سفره جدا اشرافی، یه عده سفره خالی. ببینید اینا خیلی حرفای مهمیه، اینا شعار برای ما شعاره، ولی برای پیامبر، برای مسلمانان اینا سبک زندگیه. ما تو صحبتمون هم حرفا رو به هم میزنیم، اینجوری نیستیم. هدف اصلی از تمام عبادات پیامبر اکرم میفرمان تغییر شخصیت شماست، یعنی باید اخلاقت، افکارت عوض شه. اگه گفتن نماز، روزه، حجاب، نمیدونم چی، حرام، واجب، اینا هدف اصلیش رشد خودته. یک هدفش هم صدمه نزدن معنوی و مادی به جامعه است. اصلا ببینید هر چی در اسلام واجب شده چیزایی که به نفع بشره، هر چی که حرام شده اونایی است که به ضرر بشر. چیزی نیست که به نفع انسان باشد و حرام شده باشد. یعنی اگر میگه قماربازی، فسق و فجور، شرابخواری، دروغ گفتن، کلاهبرداری، غصب اموال دیگران، نمیدونم کشف حجاب فلان، اگه اینا رو میگه حرامه، برای که تمام اینا ضرر میزنه به خودتون، به خود ما. امام رضا فرمودن هر چه، این تعبیر از رضاست، فرمودن هر چه که به ضررتون بوده حرام شده. فکر نکنید حرام یه چیزی به نفع شماست ولی حرومش کردن. چون بعضی ها ما تو ذهنمون اینه، میگه آقا هر چی خوبه اینا حروم کردن، که هر چی که خوشت میاد و خوشمزه حروم شده، کارهای سختی هم که بدمون میاد واجب شده. اون چه که واجب شده چون به نفع توست واجب شد، به نفع خدا نیست. اون چه که حرام شده چون به ضرر توست حرام شده. هیچی توی عالم به ضرر خدا نیست، اصلا خدا نفع و ضرر نداره. ملاک همه چیز نفع و ضرر انسانه، یا در دنیا یا در آخرت، یا فردی یا جمعی یا همه با هم. پیامبر فرمودن به ظاهر مذهبی نگاه نکنین، مناسکش انجام میده، اما جای اصلی جای دیگری است. حضرت رضا علیه السلام فرمودن نماز و روزه کافی نیست برای که قضاوت کنید که این آدم مؤمنه. فرمودن بسا کسانی که مناسک مذهبی رو هم انجام میدن، زیاد هم انجام میدن، کثرت الصلاة و الصوم، نماز مستحبی هم بخونه، حتی نماز شب هم ممکنه، اما عبد نیست، مسلمان واقعی نیست. تو حرم نمیتونی بفهمی کی مذهبیه کی مذهبی نیست، چون تو حرم همه میان، حرم امام رضا، یعنی هم آدمای پاک میان هم آدمای ناپاک میان، همه تو حرم میان دیگه. همون هم که دزدی میکنه، عرق میخوره، زنا میکنه، حجاب طرف رعایت نمیکنه اینا، ولی حرم میان. امام رضا علیه السلام فرمودن به این که میبینید کسایی نماز بخونن، روزه بگیرن، این کافی نیست که شما فکر کنید مسلمانان زندگی میکنن، اینا ملاک نیست. پس کجا میشه فهمید کی واقعا مؤمنه کی نیست؟ دو تا شاخص آوردن، یک صدق الحدیث، صادق یا نه، زندگیش بر اساس راست یا دروغ داره پیش میره. خانواده ای که بر اساس دروغ پیش میره، زن و شوهر به هم دروغ میگن، پدر مادر و بچه ها به هم دروغ میگن، کوچه دروغ، همسایه ها به هم دروغ میگن، بازار دروغ، خریدار و فروشنده به هم دروغ میگن، دانشگاه دروغ، استاد و دانشجو، او پایان نامه که می نویسه تقلبیه، او هم که میگه نظارت کردم نمیده، او هم متقلب. امام رضا علیه السلام فرمود اگه میخواهید بفهمید چه کسانی واقعا مسلمان هستن یا نیستن، به نماز و روزه ها و مناسک مذهبی و زیارت و عزاداری و اینا نگاه نکنین، اینا کافی نیست. دو تا علامت دادن، یک صادقند یا کاذب، مأمور مالیات اهل صدق یا کذب، رئیس یک جاییه با مردم وعده داری میدی، وعده راست یا دروغ، گزارش کار داری میدی که ما این کارا رو کردیم، راست میگی یا دروغ، مهندسی معماری یک ساختمونی رو ساختی حالا داری فاکتور میدی، راست میگی یا دروغ، میگی من فلان کار رو انجام دادم، این وسیله رو اینقدر خرج کردم، این کارا رو کردم، دستمزدم اینقدره، راست میگی یا دروغ. ما وقتی میخوایم یه چیزی بخریم دیدید چقدر دقیق نگاه میکنیم یا جاش خرابی سوراخی بله چیزی نباشه، ده بار ورانداز میکنی، میخواد طرف ماشین بگیره خونه بگیره، چهار نفر نشون میده آقا مراقب باشه هیچ جاش خراب نباشه، حالا همونو میخوای بفروشی، عیباش مخفی میکنی که بندازی به طرف. وقتی میخوای مثلا یه موتور رو بخری، آقا اون چیزش کجاست، اینجا فلان ایکی فلان اینجوری بالا پایین، حالا من باید مشورت کنم فلان، بیا نگاه کن ببینی کلاه ما رو بر نداره، حالا میخوای بفروشی، شش تا عیب داره نمیگی هیچی. امام رضا علیه السلام فرمودن مسلمان نیستی، کسی که موقع خرید ذره بین میندازه، موقع فروش سکوت میکنه یا دروغ میگه، از ما نیستی. باید لااقل همونقدر که وقتی میخوای بخری دقیقی، موقع فروش هم با دقت بررسی کنی و به طرف بگی اینی که من دارم به تو میفروشم این ستا عیبو داره، یا باید عیبشو برطرف کنی بهش بدی. فرمودن اگر دروغ میگن قسم میخورن چانه میزنن، اونا این بازار اسلامی نیست، همین بازار ما اقتصاد اسلامی نیست، غیر اخلاقی است. اصلا ما چرا قسم میخوریم؟ برای که دروغ میگیم، میگیم یا من دارم دروغ میگم، ای باید باور کنه، بدون قسم باور نمیکنه، یا ای داره دروغ میگه. حالا چرا چانه میزنیم؟ بازم برای که دروغ میگی، برای که چانه میزنیم، برای که وقتی اون میگه ای قیمتش اینقدره، ما میگیم داره دروغ میگه، چانه میزنم که راستشو بگه. بعد جفت دو طرف دروغ میگن، هر دو هم قسم میخورن، چانه هم میزنیم، ای به دروغ میگه به خدا منی رو به این قیمت گرفتن، او هم میگه به خدا من الان دو تا مغازه اوورتر از تو ارزونتر گفت، هر دوشون هم دروغ میگن. پس صدق الحدیث اگه میخوای بفهمی چه مردمی، چه اشخاصی واقعا متدینن، ببین چقدر دروغ میگن در اقتصاد، در سیاست، در خانواده، در عرصه علم چقدر دروغ میگن، چقدر راست صادقید. دو، اداء الامانه، امانت یعنی به اعتماد دیگران خیانت نکن. امانت فقط این نیست که یک کسی پیش ما یه چیزی گذاشته ما خیانت نکنیم، دوباره سالم بهش برگردونیم، فقط این نیست. امانت یعنی به اعتماد دیگران خیانت نکنی، چیزی رو به تو گفته که پیش تو بمانه، اعتماد کرده به تو که ماشینشو درست کنی، حق نداری خیانت بکنی، تو چشمت نگاه میکنه دروغ میگه، قسم دروغ میخوره، اصلا کاری نکرده روی اون وسیله، حتی یه قطعه نوشو برداشته یه قطعه دست دوم به جاش گذاشته، این یعنی خیانت در امانت. امام رضا علیه السلام فرمودن آدما رو اینجور جاها بشناسید، نه تو حرم، نه ای که روز عاشورا همه سیاه میپوشن، حتی یزیدیا، اونایی که به سبک یزید زندگی میکنن، جایی که میشه درست آدما رو شناخت، اون جایی که منافعش و حقوق دیگران با هم تعارض پیدا میکنه. ای که میگن اول هر کار بسم الله بگو، یک دلیلش هم اینه که دیگه خیلی کارا رو نخواهی کرد، چون آدم نمیتونه مثلا بخواد بره دزدی بگه بسم الله الرحمن الرحیم بریم دزدی، میخواد شراب بخوره بسم الله الرحمن الرحیم بزن برو بالا. ای که میگن هر کاری رو با بسم الله شروع کن، معنیش اینه که خیلی کارا رو دیگه نکن، و تازه او کار خوبی هم که میکنی برای خدا بکن، به نام خدا بکن، نه برای خودت. یعنی ممکنه یک کسی بگه آقا من به بچه های یتیم کمک میکنم، ولی هدفش باز خودتی نه خدا، میخوای بگن آقا این خیلی خیره، این خیلی آدم خوبیه، بعد توقع داری کمک کردم باید از من تشکر کنی، باید به من رأی بدین، باید قربون صدقه‌ام بری. اما اگه برای خدا این کارو بکنی، امام رضا علیه السلام فرمودن که به همه خدمت میکنی بدون هیچ توقعی. قرآن میگه پیغمبران حتی توقع تشکر از کسی نداشتن، لا جزاء ولا شکورا. جزاء یعنی پاداش، شکور یعنی تشکر. یعنی پیامبران بدون هیچ توقعی خدمت میکردن به بشر، منتظر نه تشکر بودن نه جزا و پاداش. چرا؟ چون خدا رو باور داشت، خدا واقعیه، خدا میبینه، میشنوه، خدا زنده است، هو الحی، خدای ما خدای مرده است. دقت کنید، خواهش می‌کنم، سوال مهمی هم هست. می‌فرمان از یک طرف گفتین که پیامبر گفتن تفاوتی بین اشخاص نیست، از یک طرف میگن در بهشت تفاوت هست، همه مثل هم نیستن، بهشت افراد هم فرق میکنه با هم. و یا ای که در بعضی روایات هست که بعضیا به خاطر بعضی گناهانی که افراد میکنن، شیطان در اموالشون در اولادشون مشارکت میکنه و یک تفاوتی هست. حالا این حرف درستی، ولی اینو من نگفتم، عرض کردم تفاوت بر اساس نژاد و قومیت و زبان و اینا ملاک نیست، یعنی همه مساوی هستیم در حقوق، از هر قومیت و نژاد اینایی هستی. اگه کسی گفت من به این قومیت، به این شهر، به این محله، به این نژاد، به این زبان من بیشتر میرسم و او کمتر، این خلافه. یا گفت اینا بهترن از اونا به لحاظ چیزایی که شما انتخاب نکردی، بله، پوز چی رو داری میدی؟ آقا ما ترکم، من فارسم، من کردم، عربم، بلوچم، هر چی میخوای باش، اصلا به تو چه که تو چی هستی؟ مگه تو انتخاب کردی؟ بعد کی به تو گفته که او بهتره ای بدتره؟ این را کجا آوردی؟ اونی که گفتن فرق نمی کنن، همه مساویان، یعنی مبارزه با تبعیض نژادی، تبعیض در قومیت، چه چه چه، این تفاوت گفتیم همونجا پیامبر فرمودن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بله، یعنی طبقه هست، یعنی فرق دارید با هم. پس تفاوت در اون چیزایی که شما درش نقشی نداری تبعیضه، او قابل قبول نیست، که این قوم یا اون قوم، این زبان یا اون زبان، شرقی یا غربی، اینا رو ملاک نیست، همه مساوی. اما در آیا در تقوا و اخلاق و انسانیت هم همه با هم مساوی هست؟ نه، اصلا میفرماد پیامبر اکرم که بعضیاتون کرامتتون بیشتره، بعضیا کمتره. اونی که کرامتش بیشتره کسی که تقواش بیشتره. پس به لحاظ معنوی و اخلاقی، بله، در اعتقاد و اخلاق و اعمال ما با هم مساوی نیستیم، مؤمن و کافر مساوی نیستن. قرآن سوال میکنه، سوالی که جوابش معلومه، سوال اقرار گرفتن و توبیخیست. میفرماد که افمن کان فاسقن، بله، کمن کان مؤمن، آیا فاسد و مؤمن مثل هم هم؟ آقا فرق نمیکنه، حالا اونجوری زندگی و اینجوری، بالاخره همه انسان هم. نه، انسان نیستن همه، بعضی حیوان هم. حالا یه وقتی بحث ای بود که بعضی ها میگن انسان نجاتش به میمون برمیگرده، مرحوم پدر ما میگفت که بعضی ها که حتما همینطوره، قطعا میمون هم. بعضی ها نجاتشون به کلاغ برمیگرده، بعضی ها به خوک، بعضی ها به پلنگ. یه اقلیتی هن که اصالتا ریشه انسانی دارن و الان راست میگن. بنابراین ببینید سوال ایشون یک کلمه است، بالاخره تفاوت بین افراد هست یا نیست؟ جوابش هم یک جمله است. چی؟ تفاوت ارزشی بین افراد هست، تفاوت حقوقی نیست. یعنی آدم خوب و بد حقوق اجتماعیشون مساوی بود باشه. یعنی شما نمیتونید تو محله بگه، شهرداری بگه که آقا این خانه آدمای خوب و متدین و با معرفتن، آشغالاشونو جمع کنین، زباله‌هاشونو شهرداری. اینا نه، آدم های خیلی بد اخلاق و بد و فاسدی هن، اینا زبالهاشون جمع، همچه حقی نداری. یا بگی این خونه، اینا خیلی حزب‌اللهی هن، این خونه ضد ولایت فقیه هن، لذا به اینا برق بدین، به اینا برق ندین، این حق نداری. مؤمن و فاسد در حقوق اجتماعی تا وقتی که قانون رو نقض نکنن مساوی هن. در حقوق همه مساوی هن. مگر کسی که با حقوق و قانون با عدالت درگیر شه. و الا تو هر عقیده و اخلاقی داری مربوط به خودته در عرصه خصوصی، نه تو خیابان. اما آیا ارزش آدم های مساوی است؟ آیا جاهل و عالم مساوی هن؟ آیا قرآن میفرماد اونایی که میدانن الذین یعلمون با اونایی که نمیدانن مساوی هن؟ مؤمن و فاسد، کسی که سبک زندگیش سالمه، انسانیه، با کسی که روزی چند تا گند میزنه، اینا با هم مساوی هن؟ هرگز مساوی نیستن. بنابراین مساوات ارزشی بین آدم ها نیست، اما مساوات حقوقی باید باشه. این دوتا رو باید از هم تفکیک کنه. سوال میکنم، میگن آقا مثلا حرامزاده، کسی که حرامزاده است فلان مثلا کار رو بهش ندیم، مثلا میگن حرامزاده قاضی نباید بشه. بعد کسی میگه او چه گناهی کرده که حرامزاده شده؟ این گناه پدر مادرش کردن، خودش که کاری نکرده که. درسته تو کاری نکردی و اینجا ظالم، تو مظلومی، ظالمت هم پدر مادرتن، اونا به تو ظلم کردن. خب ولی کسی حق نداره به تو حقوق تو رو چون حرامزاده هستی پامال کنه. اما میتونن بگن که شما ولی تو نقشی نداشتی در حرامزادگی، اما این رابطه نامشروع وقتی انسانیت درونش میاد بیرون، این رابطه نامشروع یه آثاری داره رو اون شخص ولی خودش تقصیری نداره. کسی تو رو حق نداره از حقوقت محروم کنه، اما میتونن بگن که شما در حق مردم قضاوت نکن، قاضی نشو، چون اینجا دیگه حق شخصی تو نیست، داری در حقوق دیگران دخالت میکنی و یک اتفاقی افتاده، تقصیر تو هم نیست، اما اثرشو که داره، اثرشو که داره. مثل که بگن آقا یک کسی تو خیابون من داشتم میرفتم با ماشین زد به من، حالا بنده یک اون فلج افتادم، بعد بگن که شما مثلا فلان کار رو، فلان مسئولیت رو به شما ندن، کاری که احتیاج به پا داره، بعد بگه که این تبعیض نیست، من چه گناهی کردم؟ تو گناهی نکردی، او کسی که زد تو رو این کاری کرد او گناه کرده و او تقاص پس باید بده و خواهد داد. اما حالا که تو این مشکل برات پیش آمده که دست از کار افتاده، نمیشه که بگن تو یه خلبان شو. به تو حق نداره کسی ظلم کنه، حقوقت باید با بقیه کاملا مساویه، اما تو دیگه خلبان نمیتونی بشی. آقا حرامزاده قاضی نباید باشه، چه تقصیر داره؟ خودش تقصیری نداره، اما قضاوت در حقه. دقت کنید، هر جا ما اختیار داریم مسئولیت داریم، هر جا ما اختیار نداریم مسئولیت نداریم. و السلام علیکم.